رهبر معظم انقلاب رو شنیدیم در رد حقوق بشر غربی و تحلیل اون. راه های ارتباطی برنامه رو خدمتون اعلام میکنم. 30,010,35 پیامک شماره پیامک برنامه هستش، شماره روابط عمومی سازمان 162 و سایت شبکه رادیو گفتگو www.radiogoftogo.ir هستش. خوشحال میشیم نظرات، انتقادات و پیشنهادتون رو در این زمینه برامون ارسال کنید. همچنین در مورد موضوع برنامه اگر سوالی هستش استقبال میکنیم، حتما پرسیده میشه از مهمان ارجمندمون، منتظر سوالاتون هستیم. خب برگردیم به سوالات برنامه، در خدمت مهمانان عزیزمون هستیم. آقای دکتر رحمانی، عموما میبینیم که آمریکا و کشورهای اروپایی خودشون رو آوردن به سرکوب مخالفان و قتل رنگین پوستان تو کشورشون. میخوام ببینم که این نهایت پررویی از کجا میاره این کشور و این دولت و حکومت که با وجود این اتفاقات که داخل خود کشورش هستش، جمهوری اسلامی ایران رو تحریم میکنه و استنادم میکنه به حقوق بشر و سازمان ملل و اینجور مسائل. برام یه توضیح بدید چه اصلا منطقی هستش؟
حرف از منطق زدید، باید بگیم که اصلا منطق ندارن.
منطق ندارن.
چرا؟ چون من قبل از این پاسخ سوال شما یه نکته ای رو خدمتتون عرض کنم. وقتی صحبت از اسرائیل میشه، واقعا به معنای واقعی 10 دسامبر هستش، سالروز تأسیس و یا ابلاغیه حقوق بشر هست. باید مبنای به وجود اومدن این رژیم قاصب کودک‌کش نامشروع، واقعا باید این بحث بشه در جامعه بین الملل که اصالت وجودیش وقتی نامشروع هستش، خب چطور میتونه خیلی از کارها را اقدامات را انجام بده. و از اینجا میرسیم به حامیان این سرطانی که هستش به عنوان یک هورمون سرطانی در منطقه، و این نشونگر این هستش که در کشور مثل امریکا یا غربی که شما میفرمایید منطقی وجود نداره. منطق اونا منطق منفعت هستش، منطقشون منطق زور هستش. فرقی هم نمیکنه چه به مردم کشور خودشون چه به مردم کشورهای دیگه. حالا وقتی به عزیزترین افراد در کشور خودشون، شهروندای خودشون که با آرای اونا، با انتخابات اونا به سردمداری میرسن رحم نمیکنن، خب ما واقعا نباید این توقع بیجایی هستش که عده‌ای بخوان فکر کنن که امریکا و غرب میتونه مشکلات از ما را حل کنه. اصل مشکل همینا هستن. این که چرا با وقاحت، این وقاحت دو جنبه داره. یک وقاحت اون خوی استکباری ذاتی استکبار هست، و یک برمیگرده روی دیگرش خوشخیالی بعضی از سیاستمداران کشورها هست. یعنی این کشورها هستن که اجازه دخالت میدن، اجازه پررویی و وقاحت به اونا میدن که اونا بخوان دخالت کنن. اگر در برابر ظالم محکم بایستن، بر اساس مبانی فقهی و دینی که ما داریم، بر اساس منشوری که حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام داره نسبت به استکبار و ظالم، اگر به اون صورت بایستن امریکا، خب ما در سالیان قبل دیدیم در نظام جمهوری اسلامی ایران افرادی بودن در مقابل گفتمان استکباری اینا یک گفتمان حقیقی به معنای هولوکاست مطرح کردن. خب ببینید این گفتمان سازی در دنیا اگر صورت بگیره، که در مقطعی صورت گرفت، توپا به زمین اینا انداخته بود. هر طرف که میرفتن باید پاسخگو میبودن. خب الان دوست عزیزمون گفتن که نسبت به بیانیه حقوق بشر باید یک بازنگری بشه. اتفاقا بنده میخوام یک از منظر دیگه ای عرض کنم. باید در جامعه بین الملل دولت ها به پاس این حقوق بشر که واقعا هدف ماهیتی خودش کرامت انسانی هست که ما هم مقدس می‌داریمش، اگر بخوایم اینو مد نظر قرار بدیم، باید بیاییم در دنیا ضمانت اجرا قرار بدیم برای این حقوق بشر، که اگر کسایی هستن، دولت‌هایی هستن از این حقوق بشر دارن استفاده ابزاری میکنن، یعنی سوء استفاده میکنن از این، دولت‌ها در مقابل این استکبارگری‌ها، در مقابل این ظلمگری‌ها بیستن. این باید در دنیا اتفاق بیفته و به معنای خاص کلمه در نظام جمهوری اسلامی ایران بنده معتقدم نسبت به نظام استکباری در رأسش امریکای جنایتکار و خیانتکار و تروریست و تروریست پرور، یعنی هم تروریست پرور هست هم خودش تروریسته. چرا این صحبت ها رو خدمتتون عرض میکنم؟ ما سردار دلها رو داشتیم، حاج قاسم سلیمانی، یعنی به دستور مستقیم دولت جنایتکار امریکا
به شهادت
ایشون ترور شد. این ترور شدن یعنی بزرگترین دلیلی که ما میتونیم، یکی از بزرگترین دلایلی که میتونیم بر نقض حقوق بشر بیاریم همین هست، یا حمایت از کشور مرتجع عربستان، این شاهزاده های سعودی به اصطلاح خودشون گاوهای شیرده. خب چه فجایعی را الان در یمن دارن انجام میدن؟ آیا مردم یمن جزء بشر نیستن که حقوقشون رعایت بشه؟ آیا حق حیات ندارن؟ حق زندگی ندارن؟ حق انتخاب ندارن؟ خب چرا دارن کشورهای غربی، هم انگلیسش، هم فرانسش، هم آلمانش، در رأسشون امریکای جنایتکار، چرا دارن حمایت میکنن؟ چرا در مقابل این همه ضد حقوق بشری، این همه جنایتکار، جنایتهای این رژیم منحوس و نامشروع اسرائیل واقعا هیچ صحبتی نمیکنن؟ در سازمان ملل هم بارها مطرح شده، استاد بزرگوارمون فرمودن بارها مطرح شده، حتی محکومشون هم کردن، اما ضمانت اجرایی نیست در عرصه بین الملل. ما نمیتونیم، ما در هسته‌ای دیدیم به راحتی نقض کردن معاهدات بین المللی را، از 5+1 امریکا خارج شد ولی هیچ ابزاری نبود که بخواد الزام کنه پای یک معاهده بشینن. خب اینا نشونگر این قضیه هستش که ما از دید داخلی، ما یعنی کشورها، یعنی ملتها، از دید داخلی خود باید به این قضیه نگاه کنن و راهکار مقاومت و راهکار ایستادگی و راهکار ظلم ستیزی باید مبنای کشورها باشه تا بتونن به اون استقلال خودشون به معنای واقعی برسن.
تشکر میکنم از خدمتتون. خب نوبت رسید به خوندن پیامک های مخاطبین عزیز. آقای دکتر یعقوبی عزیز، یکی از مخاطبین ما یه جمله نوشتن، برای جمع‌بندیش کنم قبل شماره شو اعلام کنم، 0912 چهار شماره آخر 89823 اعلام کردن که اصلا میشه حقوق بشر مطلوبی داشته باشیم، حقوق بشری که توی همه جا رعایت بشه و به درد بخور باشه؟ جوابی بله هست براش؟
بله، این یک البته مناقشه خیلی در واقع تاریخداریه با سابقه ای که از طرفی میگیم حقوق بشر یعنی بحث جهان شمولیه، یعنی همه این حقوق در همه زمانها و ازمن و امکنه یکسان باید اجرا بشه. در مقابل این جهان شمولی یه بحثی داریم اصطلاحاً نسبیت گرایی یا اصطلاحاً احترام به فرهنگ ها یا خرد فرهنگ ها. خب این استدلال داریم که اینکه ما جامعه جهانی رو در کلام و در بیان بگیم که یک دهکده جهانی است، خب خیلی خوبه، گفتنش راحته، ولی حداقلش من میخوام بگم اگر بگیم 190 تا کشور در دنیا داریم، 190 تا فرهنگ و این مسائل رو داریم. خب چطور میشه بگیم که حقوق بشری بنویسیم که همه روش اجماع داشته باشن؟ این به این صورت جمع‌بندی شده که در نظام اصطلاحاً آموزشی حقوق بشر ما یک سری از حقوق بنیادین حقوق بشر داریم که در اصطلاحاً رعایت و یا به رسمیت شناختن اون اختلافی وجود نداره، مثل حق حیات و منع شکنجه و عدم تبعیض و این مسائل. اینا یه چیزایی که بنیادین هستن، یا حفظ کرامت انسانی، عدالت، تساوی. اما یک سری مسائل فرعی هست که اصطلاحاً به این بنیادینی نیست، یعنی میشه در نظام آموزش حقوق بشر ازش تحت عنوان حاشیه تفسیر یا حاشیه انعطاف یاد میشه. این اینو میگه که کشورها میتونن، یعنی خود حقوق بشر داره اجازه میده که کشورها میتونن در اون غیر بنیادین ها فرهنگ های خودشون رو با تطبیق نسبی حقوق بشر اجرا کنن. این همون میشه که یه حقوق بشر، و الا اینکه ما یه حقوق بشر داشته باشیم که همه در کل موادش اصطلاحاً اتفاق نظر داشته باشن، با این تکثر فرهنگی، با این تکثر ملیت ها و قومیت ها فعلا در حال حاضر در واقع محاله و شدنی نیست، شاید در آینده‌ای که جامعه جهانی مطلق شکل بگیره.
آقای دکتر، سوال بعدی اینه که سازمان ملل چجوری باید این ناکارآمدی‌هایی که داره و عموماً سوء استفاده‌هایی که ازش میشه چطوری باید خارج بشه؟
ببینید، سازمان ملل ساختارش مال 1945 که میراث‌دار جامعه ملله. خب استدلال دارین جامعه ملل خودش از خرابه‌های جنگ جهانی اول ایجاد شد، ناکارآمد شد و از دل خرابه‌های جنگ جهانی دوم سازمان ملل در واقع ظهور کرد. بعدن جنگ سردی اتفاق افتاد، هژمونی جهانی تغییر کرد، ولی سازمان همون سازمانه. شما می‌دونید در خود سازمان زمان آقای کوفی انان طرح اصلاح ساختار سازمان ملل داده شد و خیلی به جد پیگیر بودن که انجام بشه، ولی چون در راستای هژمونی قدرت نظام سلطه نبود، یعنی اختیارات اونها رو کم میکرد یا قدرت‌های شریک دیگری رو وارد نظام تصمیم گیری مثل شورای امنیت میکرد، بله، این باعث شد که این اصلاح ساختار متوقف بشه. بله، امروزه همه در واقع آزاداندیشان به این نتیجه رسیدن که ساختار فعلی سازمان ملل تکافوی این همه معضلات جهانی رو نمیده. واقعا ببینین، من در مورد خود اسناد حقوق بشری هم بگم، ما همش میگیم حقوق بشر. دوستان، این حقوق بشر یعنی یک سوی رفتن، همون چیزیست که خود غرب هم الان به این نتیجه رسیده، اومانیسم، یعنی همه چیه، طبیعت، کره زمین، آسمان زمین در خدمت بشر.
تشکر کنید دکتر، فقط کوتاه جمع‌بندی کنم وقت من رو.
آیا بشر هیچ تکالیفی در مقابل اینها ندارد؟ یعنی امروزه باید بگیم حقوق و تکالیف بشر.
دقیقاً موضوعی که آقای گاندی در سال 1948
عنوان کرده. ولی آموزه‌های ما هم هست. ببینید، حقوق ملازمش تکلیفه.
تکلیفه.
اصلا حقوق بدون تکلیف معنا نداره. ولی ذا همین میشه که حقوق در واقع بدون تکلیف میشه هرج و مرج خودش به نوعی.
تشکر کنید دکتر، عذرخواهی میکنم وقت برنامه‌مون تموم شد. خب من مهدی تبریزی، کارشناس و مجری برنامه، به همراه مهمانای ارجمندمون جناب آقای دکتر مهدی رحمانی عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی و جناب آقای دکتر مسلم یعقوبی محقق حوزه حقوق بشر از خدمتتون مرخص میشیم و شما رو به خداوند منان میسپاریم. خدا نگهدار.
از آهن برای استواری پیوندهای دو ملت، تبادلی میان دو کشور ایران و افغانستان در امتداد کریدور شرقی غربی ترانزیت جهانی کادا. راه آهن خواف هرات به طول 225 کیلومتر با عبور از مناطق مرزی تحولی را در اقتصاد منطقه در پی خواهد داشت. خط آهنی با ظرفیت حمل بیش از 6 میلیون تن کالا و جابجایی 1 میلیون مسافر در سال. توسعه و تعالی فرهنگی و اجتماعی و احیاء جاده ابریشم در جهان روبه رشد. وزارت راه و شهرسازی با اتصال خط آهن خواف به هرات گذرگاهی ساخت به سوی پویایی و نشاط اقتصادی. پیوند دو ملت، یک تاریخ، یک فرهنگ. وزارت راه و شهرسازی.
عصر پاییزیتون بخیر باشه. همچنان با شما هستیم با رادیو گفتگو صدای اندیشه ها و آرزوی بهترین ها رو برای یکایی که شما بزرگواران داریم. همونطور که در خبرها اومده بود و شما خوبان شمده مطلع شدید، آیت الله محمد یزدی رئیس شورای عالی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، عضو خبرگان رهبری و رئیس اسبق قوه قضاییه، امروز چهارشنبه 19 آذر ماه پس از طی یک دوره طولانی بیماری در سن 89 سالگی دار فانی رو ودا گفتند و به رحمت ایزدی پیوستند. زندگی سیاسی حضرت آیت الله یزدی با توجه به مبارزه بی‌امان ایشان با رژیم شاه و نیز افشاگری‌های فراوانی که به تبعید و زندان معظم الله منجر می‌شد و با نگاه به سابقه مدیریت ایشان در دوران پیروزی انقلاب اسلامی بخشی از تاریخ انقلاب را تشکیل می‌ده و مطالعه اون فضای مبارزه و مقاومت رو در اذهان دوستداران انقلاب زنده می‌کنه. آیت الله یزدی با ورود به حوزه علمیه قم مبارزه و درس رو با هم شروع کرد و با شرکت در درس امام خمینی و جلساتی عمومی و خصوصی ایشان توانایی و عزم خود را برای پیگیری جریان‌های سیاسی و پیروی از خط مشی امام اعلام می‌دارد. ارتباط وی با امام با حاضر شدن در درس خارج اصول ایشان در مسجد سلماسی و پرسش‌های علمی و سیاسی در پایان درس آغاز شد. در آن ایام در عصرهای جمعه بیشتر جوانان به سینما می رفتن و جو سینماها آکنده از فیلم‌های زشت و مبتذل بود. حضرت امام با توجه به این معضل از تعدادی طلاب خواسته بودند که جلساتی را در عصرهای جمعه در شهرهای مختلف برقرار کنند. رساندن این پیام امام در برخی از شهرها به عهده آیت الله یزدی قرار گرفت. جلسه معروف مسجد امام حسن عسکری علیه السلام واقع در قم نمونه ای از منبر و سخنرانی های وی است که هر یک از گویندگان به دستور امام راحل 10 شب در آنجا به سخنرانی پرداختند. هنگامی که نوبت به آیت الله یزدی رسید، به جای 10 شب 20 شب آن جلسه را اداره کرد. عنوان بحث های وی در آن 20 شب انقلاب های تاریک و روشن بود که امام نیز 1 شب به آن محفل آمد و تا پایان جلسه هم حضور داشتند. سخنرانی های ایشان در آن ایام داستان هایی دارد که در کتاب خاطرات ایشان نیز آمده که کسی محضر امام شکایت کرد و باعث شد امام خمینی ایشان را احضار فرماید و پس از نصیحت وشاکی فرمودند من در جریان مطالب منبرهای شما در مسجد امام هستم و شیشه عطری هدیه و برای ایشان نیز دعا کردند. بار دیگر در گذشت این عالم مجاهد و یار دیرین امام، رهبری و انقلاب رو از طرف شبکه رادیویی گفتگو به مقام معظم رهبری، خانواده محترم ایشان و شما مردم مؤمن و خداجوی ایران عزیز اسلامی تسلیت و تعزیت عرض میکنم. دوستان خوب من، همچنان با شما هستیم با رادیو گفتگو و درنگ تازه‌ای در داستانهای پندآموز ادبیات کهن بر اساس بوستان و گلستان سعدی شیرین سخن خواهیم داشت.
درنگ. این قسمت فریاد دهل.
پدر جان، خیالات خوشی دارم.
مرحبا جان پسر، مرحبا. از این شوق و شادمانی که در جانت می جوشد پیداست که آن چه خواهی توانی کرد. که نیم راه را به شوق باید رفت، نیم دیگر به عمل.
چون این است، حال از من باز پرس چه خواهم کرد.
چه خواهی کرد؟
پدر جان، رفیقی یافتم نیک نهاد و نیک کردار، جعفر نام، که ریشه در دیار همسایه دارد. اینجا از برای تجارت آمده. از او شنیدم درباره استادی گوهری که در ولایتشان پیشه‌ای پر رونق دارد و آن جوانان که به این کار مایلند را از هنر خیش می آموزد.
خواهی برای کسب این هنر به دیار همسایه روی؟
می روم می آموزم و باز می گردم پیشه خیش آغاز می کنم.
کجا می روی؟
مقصودت چیست؟
مقصودم این است که هر راه را راه داریست و هر گذر را سالاری. به کدام رخصت و اجازت از گذری که من سالارانم می روید؟
تو سالار این گذری؟ از چه هنگام؟
آرام گیر صابر، آرام گیر.
گوش دار جوان، اینجا گذرگاه هر روز ماست. تا حال آسوده از این راه می رفتیم، اکنون نیز همین خواهیم. پس از راه من کنار برو.
از راهتان کنار روم؟ سخنان بیهوده. گوش دار و هوش دار، سالاری این گذر با من است. پس کس از این راه نرود مگر آنکه 10 سکه دهد.
10 سکه؟
آره.
مجنون شده ای؟
اگر شده باشم چه کس جرأتان دارد تا مرا بگوید بالای چشمانت ابروست؟
جوان، یال و کوپال و پهنی شانه و بازوان قطور و سری که به آسمان است یک سو، سخن حق و ثواب هم یک سو. چیزی بگو که در عقل بگنجد.
من کنعان هستم، به پیر میمانم در قدرت، به شیر در جرأت. از گردم امروز در این گذر بایستم و هر که قصد آن دارد از این راه بگذرد را 10 سکه بگیرم. تمام.
آی، پیل و شیر در هم آمیخته. کاش به قدر موشی هم عقل در سر داشتی تا می دانستی سخنت بیهوده است.
به من گفتی موش؟ به من گفتی؟
آرام گیر جوان پیل پیکر پرهیبت، آرام گیر. پسرم، آنچه از موش مثلا برد در وجود تو هیچ جایی ندارد. باشد، ما راه خود می گیریم و از گذری دیگر می رویم.
اما پدر،
بیار ساده
بروی که اگر دیگر بار این جوانک که به شاخه خوش دیده می ماند را ببینم، سر از تنش برد خواهم
کرد. می رویم می رویم می رویم از راهی دیگر می رویم. بیا بیا صابر بیا بیا بیا. بمان پدر.
چه میخوایی؟ چه میگویی؟
از چه راه گرداندی؟ از چه به یاوه آن مجنون خالی مغز که تنها پیکرش به پیل میمانست گوش دادی ها؟ از چه راه گرداندی؟
10 سکه میدادیم؟
پیداست که نه، سخن بیهوده میگفت. باید که به او فریاد میکردیم
تا به مشت را بکوبد و مرا هلاک کند.
فرزندت را چه میآموزی پدر که اگر ظلم دید و ظالم را فربه ساخت آهسته دامن برگیرد و بگریزد؟
تو را این میآموزم. با من بگو، نوای بربط خوشتر است یا دهل؟
آخر در این میانه این چه پرسش است؟
تنها مرا پاسخگو، نوای بربط خوشتر است یا فریاد دهل؟
بی تردید نوای بربط خوشتر است.
حال اگر دهل فریاد آغاز کند، نوای بربط به گوش میرسد؟
پدر
پاسخگو.
نه به گوش نمیرسد، که اگر دهل فریاد آغاز کند نغمه بربط که هیچ، غریب آدمی هم به گوش نرسد.
مرحبا مرحبا، کردار و گفتار نادان به فریاد دهل مانند است. تو بربطی جوانکم، پس خیش رنجه مساز که از تو در او هیچ اثر نخواهد کرد، اما او میتواند که تو را رنجور کند. پس راه بگردان.
دشوار است.
بسیار بسیار دشوار است، لیک در افتادن با نادان از این هم دشوارتر است. بیا بیا برم.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه، برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیفترین اینترنت همراه، برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
عصر پاییزیتون به خیر باشه. امیدوارم هر کجا که هستید و ما رو میشنوید خوب و خوش و سلامت باشید و لحظات زندگیتون تو امان با آرامش، سعادت، بهروزی و تندرستی باشه. شما مخاطبان همیشگی رادیو گفتگو از این پس میتونید رادیو نمای رادیو گفتگو رو به صورت کیفیت HD تماشا بکنید. مخاطبانی که مایل هستن رادیو نمای ما رو با کیفیت بالا و به صورت HD دریافت بکنن، بدونن و آگاه باشن که تمامی استانداردهای لازم در این خصوص برای اونها تعریف شده و تنها با به روز رسانی کردن مانیتورهای خودشون یا تهیه ستاپ باکس‌های جدید میتونند از کیفیت تصویر HD بهره‌مند بشن. لذا در صورت که دریافت شما دچار اختلال شده، با فعال کردن منوی جستجو گیرنده های خودتون رو مجددا تنظیم بکنید. اما سپاسگزاریم از شما خوبان که همچنان روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز شبکه رادیویی گفتگو هستید و برنامه‌های خودتون رو از این شبکه دنبال می‌فرمایید. خرسند خواهیم شد از اینکه شما عزیزان هم با ما در ارتباط و تعامل هم باشید و اگر نقطه نظر و انتقاد و پیشنهادی هم دارید از طریق پل‌های ارتباطی ما رو مطلع بفرمایید. سامانه پیام